بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حالا بعضی از دوستان جلسات گذشته که گوش کردن مباحثو درون جلسه چه بیرون جلسه به ما گفتن چیکار کنیم مثل مردم کوفه نشیم و مورد لعن آیندگان قرار نگیریم. بنده به نظر شخصی خودم این که ما وارد سیستم مردم کوفه شدیم، خیلی وقت وارد این قضیه شدیم، اما ظهور و بروزش تو بحث هسته‌ایه که ما این توافقنامه برجام رو پذیرفتیم و ساختار مجلس رو طوری چیدن که برجام رو تو 20 دقیقه تصویب کنن. دیدید خیلی از این انقلابی‌های مجلس هم گریه می‌کردند و داد می‌زدند، به نتیجه نرسید و برجام رقم خورد. ما تو انرژی هسته‌ایمون، سانتریفیوژامون بتون ریختیم. زحماتی که شهدای هسته‌ای ما، نخبگان جامعه ما انجام دادن، اصلا باور کردنی نیست. ما پذیرفتیم. با اینکه حضرت آقا گفت خوشبین نیستن و 9 تا شرط آوردن، شرط‌ها رو هم زیر پا گذاشتن، ما پذیرفتیم. مجلس ما پذیرفت. حریف‌هایی که تو مجلس هستن، همون حریف‌هایی که عبیدالله صدا زد عین العرفا، حریفا کجان؟ بر ما تو مجلس نشستن. نماینده مجلسی که پول میده میره تو لیست، مسلما از تای اون مجلس امضا کردن 20 دقیقه برجام رقم میخوره دیگه. حالا اگر هوشیار نباشیم، اگر بیدار نباشیم، برجام دوی رقم میخورد. اونا برنامه‌شو دارن رقم میزنن. اینکه آمریکا از برجام خارج میشه، این فکر پشتشه. اروپایی‌ها هستن، داخل آدم‌هاشون هستن، دنبال برجام دو هم که سراغ سید حسن نصرالله و بعد حزب الله لبنان و بحث خاورمیانه ما و بحث موشکی ما بشه. این هم یه ذره مردم اگر هوشیار نباشن تو این انتخابات مجلس، همینا که هستن باشن، برجام موشکی ما هم کمتر از 20 دقیقه رکورد میزنه این سری آقای لاریجانی که نیست. 3 دوره بیشتر خودشون مصوب کردن نیستن و داره آماده میشه برای انتخابات ریاست جمهوری. کمتر از 20 دقیقه رکورد میزنه، برجام موشکی هم امضا میکنه. مردم اگه میخوان مثل مردم کوفه بیوفا نباشن و این همه گریه، عزاداری، روز تاسوعا مردم میریزن بیرون تو زنجان، بقیه شهرهای دیگه، این همه عزادار، اینا محب اهل بیتن دیگه. کوفیان هم همینطوری بود، محب اهل بیت، اما تو منصب ها کار کردن، ساختار سیاسی و اقتصادی رو کار کردن که اینا رو شبای گذشته عرض کردیم. خیلی بعد خیلی خیلی از امام حسین مدد بخوایم، ما رو بیدار کنه، ما رو هوشیار کنه، مردم ما رو هوشیارتر کنه. الحمدلله هوشیار هستن، هوشیار هستن که اینا دارن زور میزنن برای برجام موشکی، ولی برنامه دارن، برنامه دارن. اونا دل سردم نمیشن. اسم شعار دولتشون هم امیده دیگه، میبینی سرشار از امیدن، اصلا ناامید نمیشن و واقعا هم تدبیر دارن میکنن. دو عاملی که برای اینکه انقلاب بزنه زمین، یک تدبیر، دو امیده. خوب تدبیر میکنن، یک ذره سر زون هم ناامید نمیشن. دستاوردهای برجام میگه هست، میگه باید تو مدارس تدریس بشه. خب پس ما باید خیلی باید هوشیارتر از الان باشیم، شروع کنیم این معروف رو امر کنیم، این انقلاب اسلامی رو، این خون شهدا رو و منکری که هست تو جامعه رو نهی کنیم از مردم. خیلی مهم، خیلی مهم. خیلی باید زحمت کشیم، از خوابمون بزنیم، از بعضی از لذتامون حتی شده بزنیم، ابتکار به خرج بدیم، جلسات گوناگون، مباحث ریشه‌ای و عمیق انقلابی رو مطرح کنیم، اونجا بحث بشه. خب ما بحث این صحبتی که شد خلاصه مباحث گذشته بود دیگه، ما توی 4-5 دقیقه عرض کرد. در مورد مدینه صحبت شد که خیلی بی معرفت بودن، در مورد مردم کوفه هم صحبت شد که خیلی بی بصیرت بودن، بصیرت لازم رو میخواد. در مورد مردم شام هم یه ذره صحبت کردیم جلسه گذشته، امروز اگر بشه بیشتر توضیح بدیم. حالا ببینیم روزای دیگه خدا چی میخواد. شام هم از شهرهای مهمیه که باید بدونی. کوفه با این عظمت، با این محبت به اهل بیت، که علی ابن ابی طالب میفهمد یکی از دلایلی که حکومت رو از مدینه آوردن به کوفه، محبتی که شما به پیغمبر داشتید بود. حالا این کوفه با این عظمت که سرش حرفه، مرکز حکومت علی ابن ابی طالب شد، بعد امام حسن مجتبی، بعد ابو عبدالله رو دعوت کردن، بعد در آخر زمان که حضرت ظهور میکنن بعد فتوحاتی، مرکز حکومتشون میشه کوفه، دوباره کوفه میشه. این کوفه چه رازی هست، چه سری تو کوفه هست؟ حضرت اونجا مستقر میشن و دنیا رو اداره میکنن. تو همون کوفه ما روایت داریم یه عده از یارانی که با صاحب از زمان رفتن فتوحاتی انجام دادن، وقتی میآیند کوفه مقابل صاحب از زمان میایستن، با صاحب از زمان میجنگن. تو روایت داریم، کجای کوفه رو تو روایت دقیق نوشته. این کوفه اینقدر مهم، حالا کوفه‌ای که شد مبدا حرکت تاریخ، شد مبدا قیام ابو عبدالله، کی داره کوفه رو میچرخونه؟ شام رو دریا. چه خبر شام که داره کوفه رو مدیریت میکنه؟ این اهمیت شام، به خاطر همین ما لازم دونستیم چند جلسه هم در مورد شام با هم صحبت کنیم. الان هم که میبینید در زمان ما دست رو شام و سوریه گذاشتن دیگه. خب برای اینکه در مورد شام یه ذره با هم صحبت کنیم، شام چطور کوفه رو مدیریت میکرد، ساختار خود شام هم مطرح کنیم، نثار قمر بنی هاشم عباس ابن علی علیه السلام صلوات قرایی بفرستیم. وقتی حضرت مسلم به کوفه اومدن برای بررسی، حاکم وقت اون موقع نعمان ابن بشیر بود. خیلی فرد خونسرد و معتدلی بود و اهل سازش بود، به خاطر همین انقلابی ذره پا گرفتن. خواص بنی امیه که آدمای معاویه و یزید بودن تو کوفه، گرا دادن به شام که آقا مسلم اومده، دارن همچین کاری رو انجام میدن. یزید هم بلند شد رفت پیش این مشاور پدرش که باقی مونده بود، یهودی بود به نام سرجون. این بنده خدا به یزید پیشنهاد داد که عبیدالله رو بفرستی کوفه، کوفه رو جمع میکنه. عبیدالله هم که تو بصره بود با حفظ سمت اومد کوفه رو جمع کرد. اونم زرنگ بود، ماشاءالله. ماشاءالله نداره، ولی واقعا زرنگ بود. شما عمق ماجرا رو پی ببر. همه منتظر ابو عبدالله که بیاد. با لباس ابو عبدالله وارد شد. ترفند و نگاه، هم که با لباس ابو عبدالله وارد شد، طرفداران ابو عبدالله اومدن به استقبالش. همونجا عبیدالله شناسایی کرد. سرجون مشاور یزید بعد بیرا نگفته بود. همونجا شناسایی کرد، بعد روپوش زد کنار، نقاب زد کنار، دیدن عبیدالله ابن زیاده که جا خوردن. همونجا شروع شد عبیدالله کار کردن. بعد برای اینکه مسلم جاشو بدونه کجاست، نگاه کن ترفند عبیدالله رو نگاه کن. معقل یا موقل که عبیدالله فرستاد پیش مسلم اوسجه، گفت برو به مسلم اوسجه بگو میخوام وجوهاتم بدن به مسلم، مسلم عقیل. اونم گراه رو داد. عبیدالله نخبه بودا، دست روحانی گذاشت. دست گذاشتن روحانی ریسک بزرگی بود که قبیلش برنامه داد. بعد شورای قاضی با سکوت کردنش حکومت علی رو از بین برد، با فتوا دادن امام حسین رو کشت. شورای قاضی. حالا سر فرصت ایشالله در باره شورای قاضی هم با هم صحبت ایشالله میکنی. شام آقا، این که شما شنیدید، الان وارد داستان میشیم. اینا مقدمات. این که شما میگید شنیدید که علی ابن ابی طالب تو مسجد به شهادت رسوندن سر نماز، بعد یه عده تعجب کردن که علی مگر نماز میخونه، مردم شام بودن. این که اومد به امام حسن مشتبه ناسزا گفت، لعن و نفرین به علی ابن ابی طالب و امام حسن مشتبه کرد، مردم شام بودن. معاویه به شدت روی مردم شام کار کرده. معاویه رو کی گذاشته بود حاکم شام؟ خلیفه دوم. این که میگیم باعث بانی کربلا سقیفه بود، شورای سقیفه، به همین دلیله. معاویه هم کوفه رو مدیریت کرد، شد گودال قطرگاه. بعد حضرت زینب میاد رو تل زینبیه، روز عاشورا جمعه بود، روز شهادت ابو عبدالله، میاد بالای تل زینبیه، اشاره به گودی قتلگاه میکنه ابو عبدالله، میگه ای کشته ای روز دوشنبه، سندش محکمه، ای کسی که تو رو روز دوشنبه کشتن. دوشنبه چه روزی بود؟ روز سقیفه. حالا معاویه کیه؟ کسی که ابو سفیان پدرش دشمن پیغمبر. جنگ بدر رو کی را انداخت؟ ابو سفیان. جنگ احد رو کی را انداخت؟ ابو سفیان. علامه امینی تو کتاب القدیر یک جلد رو به معاویه پرداخته. یک جلد القدیر به معاویه است. در روایت دیگه هم داریم که پیغمبر 20 تا 30 روایت داریم که پیغمبر ابو سفیان و معاویه رو یزید رو لعن کرده. تو همون جنگ، یکی از جنگا، بالای شتر ابو سفیان نشسته، انان این شطور هم دست معاویه بود، یزید هم از پشت هل میداد. بعد پیغمبر فرمود لعنت خدا بر کسی که سوار بر شطور رو، کسی که انان شطور رو گرفته و کسی داره از پشت هل میده. هر سه تاشون رو لعن کرد. 20 تا 30 روایت داریم که پیغمبر اینا رو لعن کرد. و اینا بودن که جنگ پرچمدار جنگ بدر معاویه بود. پرچمدار جنگ احد با پیغمبر معاویه بود. و حمزه سید الشهدا رو هند جگرخوار که مادر معاویه بود به شهادت رسون. شام و دریا. بعد خلیفه دوم شام و دربست داده در اختیار معاویه. شد حاکم. یه کوفی رفته بود، حالا گرفته بودمش، رفته بود شام با شطور. شطورشون رو گرفتن. یکی اومد شطورش رو گرفت. برداشت برد. گفت آقا کجا شطور هم میبری؟ رفت آقا گفت شطور هم بدی. گفت آقا دادگاه داره، قاضی داره اینجا، شما بهت بررسی. دادگاه شد و قاضی برکاشه. قاضی به این مرد کوفی گفت شاهد کیه شطور مالته؟ گفت شاهد ندارم، من جو مسافرم. به اون بنده خدا شام، بنده خدا که نبود، به اون طرف شامی گفت. قاضی گفت شطور مال شماست؟ گفت آره مال من. گفت شاهد؟ گفت این 50 نفر شاهد من، 50 تا از بچه ملاش برداشته بود آورده بود. بعد رو کرد به این 50 تا شاهد. قاضی گفت این شطور مالکیه؟ گفت این شطور ماده مال این فرد شامیه. قاضی اومد حکمو بزنه که آقا مال اینه. قاضی تا حکمو بزنه اعلام کنه که مال این مرد شامیه، کوفی گفت آقا صبر کن، آقا این شطور من نره، شما برید نگاه کنید، اگه نره باشه دیگه برای منه دیگه. این شاهدا گفتن که ما شهادت میدیم که این شطور ماده مال این مرد شامیه. مرد کوفی گفت آقا شطور نره. گفت آقا شطور مال مرد شامیه، برید. تمام شده. در گوش مرد شامی، مرد کوفی اومدن گفتن برو به علی بگو با اینجور آدما طرفه، شطور رو نره، شطوری که نره به اسم ماده مال خود میکنه. این وضع مردم شام. تبلیغات بر علیه علی ابن ابی طالب. این شمشیرکشه، این جاه طلبه، این اهل نماز نیست، این بیاد رأس حکومت ما رو بدبخت میکنه. معاویه اینطوری کار کرده. تو مهد کودکای شامم معاویه صبح گوسفند میداد و بچه‌ها، میگفت با اینا بازی کنید. فردا میمد سراغ مهد کودکا، بچه‌ها رو نگاه میکرد، گوسفند رو میگرفت. اون که داده گوسفند رو معاویه داده، اون که گرفته علی ابن ابی طالب. بغض علی رو تو مهد کودکای شام معاویه تو دل اینا میکاش. بعد تو مکتبشون به اینا آموزش میدادن دیگه، بغض علی رو از بچگی تو دل اینا میکاشتن. خب برای اینکه مطلب خیلی خوب جا بیفته و من اون حرفی که مد نظرم خوب جا بندازم، یه آیه هست تو قرآن به اون استناد کنیم و بگم چه خبره، بگم شامیا چیکار کردن. شما میدونید شامیا غربگرا بودن، غرب زده بودن. بعد رومیا بر اونا مسلط، یه کشور اروپاییه که میخواست کل دنیا رو اداره کنه، نماد سگبازی و میمون بازی و با این حیوانات ور رفتن و عیش و نوش و بحث همجنس بازی و نمیدونم ناموس مردم و اینا. این فرهنگ شما از غرب دارید از خود شام بلند شده، نماد همین فرهنگ الان ماست. خیلی شام مهمه، جای حساسیه و تونست کوفه رو مدیریت کنه، تونست نه تنها مردمی که با ابو عبدالله بیعت کردن و پراکنده کنه، بلکه دوباره همونا رو جمع کرد برای قتل ابو عبدالله قربتن الله. شام یک شهر بسیار مهم. از سال 18 هجری به دستور خلیفه دوم معاویه شد حاکم شام. وقتی علی ابن ابی طالب به حکومت رسید گفت آقا من اصلا تو رو قبول ندارم، حاکم شام منم که حضرت جنگ صفین رو راه انداخته. آیه ای هست در قرآن، آیه 36 سوره توبه، میفرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 12 ماه در سال داریم که 4 تاش ماه حرامه. بعد این 4 ماه حرام و 4 حرم و ماه محرم، ماه رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه، اینا چه شهریان؟ شهرهای حرامی هستند که قرآن در آیه 36 توبه آورده. خب خیلی آیه جالبی ها، خیلی آیه مهمی ها. پس ما 12 تا ماه داریم، 4 تاش ماه حرامیه. تو این 4 تا نباید جنگ بشه. حالا ادامهش می فرمد ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم و قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه و اعلموا ان الله مع المتقین. که آقا تو این 4 تا جنگ نکنید، که امام رضا فرمود در زمان جاهلیت حرمت این 4 ماه رو نگه می داشتن، و جنگی توش رخ نمیداد، اما اینا به اسم اسلام نوه پیغمبر رو به شهادت رسوندن در ماه حرام، ماه محرم الحرام. سالم از ماه محرم الحرام شروع میشه تا آخر ذوالقعده، میشه یک سال. بعد تعبیری که به پیغمبر دارن ساله، میگن 12 ماه، ماه اصل این 12 ماه میشه سال، مراد از سال هم خود پیغمبره. 12 ماه تجلی آقا رسول الله است، که تو این خیلی هر. بعد در تفسیر، در روایتی هست در تفسیر علامه طباطبایی این روایت آورده، میفرماد مراد از این 12 ماه 12 تا امام هستن. ان عندت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تا ادامه آیه. این 12 تا 12 امام هستن که 4 تا از این ما به 4 علی از ائمه دلالت میکنه. اون مقدمه که در مورد شام گفتم داشته باشید، با این آیه میخوام وصل کنم به اون. پس ما 12 ماه داریم، 4 تاش حرامه. در روایتی که در تفسیر المیزانم آورده علامه، میفرماید مراد از 12 ماه 12 تا امام و مراد از 4 ماه حرام که حرمت دارن 4 امامیه که اسمشون علیه، که این 12 ماه 12 امام تجلی آقا رسول الله هستن که میشن سال. این گردش خورشید و ماه و زمین و اینا در عرض 12 ماه میشه 1 سال که تجلی آقا رسول الله هستن. خیلی حرف مهم. این 4 تا امام کیا هستن که اسمشون با علی شروع میشه؟ 1. علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسن امام سجاد، علی ابن موسی، علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، که این 4 تا خیلی حرمت دارن. 4 ماه حرام یعنی حرمت داره، تو این ماه جنگ نکنید. اشاره این 4 ماه که جنگ نکنید به 4 تا امام، علی ابن ابی طالب، امام زین العابدین، علی ابن موسی رضا و امام هادی علیهم السلام است. یه نکته خیلی مهم. آیه بعدیش آیه 37 سوره توبه. انما النسیء زیادة فی الکفر. میومدن چیکار میکردن؟ برای اینکه حرمت ماه نگه دارن، میومدن تو ماه محرم جنگ میکردن، میگفتن تو یه ماه دیگه ما جنگ نمیکنیم. ماها رو جابجا کردن. اربعتون حرمو میومدن اینا جابجا میکردن. قرار بود تو این 4 ماه جنگی صورت نگیره. بعد مشکل اقتصادی پیش میومد و تجارتی و غارتی و از این حرفا، اینا مجبور بودن تو ماه، از دیدگاه خودشون مجبور بودن تو ماه جنگ کنن. بعد میومدن این گناهو صاف و صوف کنن، یکی از اون ماهای غیر از این 4 ماه رو جنگ نمی کردن. این به حساب اون. انما النسی یعنی جا به جایی. بعد قرآن گفت زیادتون فی الکفر، این زیادی کفر شما رو می رسونه. یزل به الذین کفروا یحلونه عاما، و تا آخر ادامه آیه. متوجه شدی تا الان؟ حرف خیلی مهم میاد، حالا دیدگاه ما مهم. آقا وچه اشتراک این 4 امام، 4 تا علی که تو امام ها هست، با بقیه اماما و ربطش به این 4 حرم چیست؟ مظلوم بودن و از این حرفا. اینا درست. انما النسی، آقا این 4 ما رو جابجا نکنید، اینا ثابت بذار باشن. اتفاقا این 4 تا علی رو تو امامای ما رو جابجا کردن، واسه هجرت شدن. سوای هجرت پیغمبر که از مکه حضرت هجرت کردن به مدینه، این به ما زیاد تو چشم ماست. اما علی ابن ابی طالب که از مدینه حکومت رو آوردن کوفه، 2 امام بعدی امام زین العابدین بود، از مدینه رفتن مکه، هجرتشون اینطوری آغاز شد. از مدینه رفتن مکه، از مکه رفتن کربلا، از کربلا اومدن دوباره کوفه، از کوفه شام، از شام هم به مدینه. این هجرتی که حضرت کردن. امام معصوم دی، نباید دست بزنید، حرمت داره، دست نزنید به این 4 تا. بعد تحلیل که میگن علی ابن موسی رضا هم که از مدینه آقا رو تبعید کردن، هجرت دادن به مرو. یکی هم امام هادی علیه السلام، آقا رو از مدینه بردن سامرا. یه تحلیلی که میشه اینطور، و اینم احمقی اینا بودا، به ضررشون شد اتفاقا. بحث حالا علی ابن ابی طالب که به کنار، خودشون این کار انجام دادن، از مدینه حکومت و از مدینه تو نبی آوردن شهر کوفه، ولی تو بحث علی ابن موسی رضا به دستور مأمون که کار احمقانه ای انجام داد، به ضررشون بود، از یه مسیری بردن که همه سنی نشین و ناسبی بودن. بعد حضرت مغتنم شمردن این مسیر رو، و بسیار مسیر خوبی برای حضرت انتخاب کردن. حضرت شروع کرد به تبلیغ دین، خیلی ها رو شیعه کرد. تو مسیری که میرفت از کنار ری، حالا میگن بعضی ها میگن وارد ری نشد، رفت از همین مسیرش شیخ صدوق، شیخ کلینی ها، ابن باویه ها روش کردن. ثمره این حرکت آقا بود که رفتن نیشابور، اونجا هم حدیث سلسلت و ذهب و تو مرو هم که قوقا کردن حضرت، یعنی اسلام رو زنده کردن با این هجرت. خدا عزت داد به این حرکت، اونا به نفع خودشون مثلا رقم بزنن از این ورن. مثلا علی ابن موسر رضا دیگه گل و کاش دیگه، واقعا هنر نمایی کرد. خود امام هادی هم همینطوری از مدینه که بردن سامرا، سامرای پادگان نظامی بود که ترکا اونجا زیاد بودن. ترکا که در روایت گفته میشه منظور آسیای شرقیه، مثل روسها، مغولها، اینا ایرانیا، به این تیپ آدم ها میگفتن ترک. بعد حضرت وارد پادگان شدن، بعد حضرت به چند زبون با اینا ارتباط گرفتن، صحبت کردن. تو بهار هست که حضرت فرمودن ساعت 8 به یکی از ایرانیا ارتباط گرفتن، در حدی که حضرت اونجا سپاه تشکیل دادن، امام هادی علیه السلام، و خیلی ها شیعه شدن. و خود امام زین العابدین که قوقا کردن که اینا رو تو دو سه شب ایشالله میگن اگر عمری باشه. خب این باهاری که جابجا شدن، این حرکت امامای ما، هجرت امامای ما شد مبدأ تاریخ تشیع. دست اماما باز شد. فرض کن متوکل از خیلی از جاها آدم جمع کرده بود، پادگان نظامی تشکیل داده بود تو سامرا، امام هادی رو بود بین اینا، آقا شروع کردن کار کردن روی اینا. یا خود علی ابن موسر رضا رو مأمون آقا تو مدینه بودن، میتونستن اونجا تو حصر ببرن آقا رو کنترل کنن، آقا رو از مدینه آوردن بیرون، تو مسیر دیگه قوقا کرد امام رضا علیه السلام و خود امام سجاد علیه السلام. شما بحث ما چون عقلانیت قیام ابو عبدالله است، اینطوری نبود که امام حسین هم دست رو دست بذاره شهید بشه، اینطوری هم نبود که اینا کار نکنن، اینطوری نبود که اسلامو زنده نگه ندارن، همینطوری برن بکشن، جون بدن برن بمیرن، شهید شن مثل توامی، نعوذ بالله، هیچ اثری هم تو تاریخ نداشته باشه. حالا خود ابو عبدالله عرض کردم، همه تو جلسه قبل از محرم عرض کردم که همه ذهنیت‌ها رو برده بودن به حضرت علی اکبر، که اینا فکر میکردن حضرت علی اکبر امامه. و خود معاویه هم دیروز عرض کردم تو جلسه ای خواص رو جمع کرده بود، گفته بود کی از همه شایسته حکومته، یکی گفته بود خودت، یکی گفته بود پسرت یزید، بعد معاویه گفته بود جامعه اسلامی رو نمیتونه کسی مدیریت کنه الا علی اکبر حسین، علی ابن الحسین. خود معاویه چون از طرف مادری به بنی امیه میخورد، معاویه میگفت. بعد نقش حضرت علی اکبر تو کربلا چی بود؟ که نشون بده امام بعدیش تا جان امام سجاد در امان باشه. خیلی قوقا کرد حضرت علی اکبر تو کربلا. به خاطر همین اینا فکر میکنن امام بعدی، امام بعد از ابا عبدالله، علی اکبر، نشستن اربن اربا کردن. هرچی کینه از علی داشتن سر حضرت علی اکبر خالی کردن. بعد هیچ رغبتی و انگیزهی برای قتل امام سجاد نداشتن. شمر اومد وارد خیمه امام سجاد شد که حضرت زین العابدین رو به شهادت برسونه. یکی از اون یارای دوربرش بهش گفت این که اون مریضه، اینو مثلا خود به خود داره میمیره، قتل اینو دیگه گردن خودم نندازی، این که داره خود به خود میمیره ولش. حضرت زینب هم فرمودن که شما که علی اکبر رو کشتید اینو ول کنی. رغبتی آنچنانی به امام سجاد نداشتن، ولی نمیدانستن که حامل بقیه امامها، حامل انقلاب اسلامی ما، حامل سید روح الله خمینی، حامل حضرت آقاها و نواب خاصه و عامه و یارای صاحب ازان به دوش امام سجاد. این عقلانیت ابو عبدالله بود که به کمک حضرت زینب، حضرت زین العابدین رو نگه داشتن. برای کجا؟ برای همین هجرتی که امام سجاد داده بودن. آقا تو این مسیر کوفه قوقا کردن، از کوفه به شام قوقا کردن، تو شام که دیگه نور و نلا نور. این همه حرف زدم برای این یکی دوتا جمله که این دوتا جمله جا بیفته، یعنی زور خودمو زدم که این دوتا جمله قشنگ جا بیفته. قشنگ دقت کنید، شامی که اسم علی ابی طالب رو میبردی لن میکردن، به بچه هاشون گوسفند میدادن، کی داده معاویه داده، بعد فردا میگرفتن کی گرفته علی ابن ابی طالب گرفته، بغض علی رو از بچه ای تو دل بچه های شام میگذاشتن، تسبیح میذاشتن تو مساجد، هر کس حاجت میخواد سب و لعن علی کنه، رو منبرا سب و لعن علی میکردن تا حاجت بگیرن. شامی که بقیه ملت ها ازشون متنفر بودن، دشمن پیغمبر بودن، با اون شناسنامه که اول جلسه گفتم برای خودشون داشتن قداستی میساختن و به اسم اسلام، اسلام اموی در مقابل اسلام علوی قد قیام کرده بود، باید چه اتفاقی درونش بیفته؟ یه ذخیره ای ابو عبدالله نگرده شد به نام امام سجاد. شام را با اون همه کارکردهای ماویه امام سجاد، حضرت زینب و حضرت رقیه علیهم السلام فتح کردن. اینا سب و لعن علی میکردن. اون موقع نوه علی ابن ابی طالب رفت تو شام کاری کرد که یزید هم به امام سجاد تریبون داد هم منبر داد. آخر سر گفت یه قصد اقامت دارید فراهم کنم اقامت شما رو. چه درایتی، چه عقلانیتی. دین ناب محمدی صلی الله علیه وسلم چه جور میتونست بره تو شام؟ با چه روشی، با چه تبلیغی، با چه رسانه‌ای؟ و این حرکت رو امام سجاد علیه السلام قرار داد. مثل کی؟ مثل امام هادی که هجرت کردن از مدینه به سامرا، مثل علی ابن موسی رضا تشیع رو ساری و جاری کردن، مثل علی ابن ابی طالب که حاکمیت و مرکز حکومت رو آورد کوفه، و مثل امام سجاد علیه السلام که خودشان توی این مسیر قوقا کردن، شام رو فتح کردن، خیلی رو شیعه کردن، بلند شدن رفتن مدینه. انشاءالله جلسات بعد عرض میکنم چه اتفاقاتی افتاد. قیام ابو عبدالله تو کربلا بود. ابو عبدالله تو کربلا به گودار رفت. میوه ثمره این قیام، این انقلاب، این نهضت حسینی، اولین ثمرات و میوهش تو شام برچیده شد. امام سجاد چید به کمک از زینب سلام الله علیها. خطبه‌ای که تو کوفه امام سجاد خوندن سرزنش و مذمت مردم کوفه بود، خطبه‌ای که تو شام خوندن 90% مت علی ابن ابی طالب. قوقا کردن امام سجاد با همون حال مریضیشون، همون حال زارشون. چند تا تخت چوبی بود تو کاخ یزید، گفت برم بالا من صحبت کنم. یزید گفت نه ممنوع، اینجا صحبت نداریم. دوربریاش گفتن آقا بذار بره بالا، مریض حال نداره، بذار بره سخنرانی کنه، ما بهش بخندیم بابا، دستش بندازیم. رفت بالا خطبه قرای خون، سری یزید گفت آقا مؤذن اذان بگو. رسوا شد. اذان که شروع کرد به گفتن به اسم آقا رسول الله رسید، استفاده رسانه‌ای امام سجاد کردن. رو به یزید گفت این که اسمشو تو اذان بردن جد منه یا جد تو؟ لذا بعد اون پیرمرد شامی اومد حضرت بهش گفت این آیه تطهیر رو خوندی؟ گفت آره. گفت مرادش کیه؟ گفت اهل بیت. بعد حضرت گفت کدوم اهل بیت؟ پیرمرد شامی گفت نمیدونم. بعد حضرت آیه و ذی‌القربا رو خوندن، طرف گفت مراد اهل بیت، نمیدونم کدومه. چند تا آیه همطوری حضرت قرائت کردن، بعد آخر گفتن اون اهل بیت ما هستی. پیرمرد نشست زار زار گریه کرد و مسلمون شد شیعه شد. اولین ثمره تبلیغی و شیعه کردن واقعی خیلی از انسانها علی الظاهر مسلمون بودن، و ثمره نهضت ابو عبدالله کجا چیده شد؟ شام. شامی که سالهای سال علی بن ابی طالب متوس فتح کنه سب و لعن علی می‌کردن، ابو عبدالله بیکار نشستن. بعد شهادتشون به گودال در داخل کربلا رفتن. اما انما نسی، این چارما رو جابجا نکنید، این چارما حرمت داره، اگر این کارو کنید نشانه کفر شماست، نشانه زیادی کفر شماست. اینا میمدن تو ماه محرم میجنگیدن، یه ماه دیگه رو چیکار میکردن؟ نمیجنگیدن. حرمت مثلا برای که محرم رو حفظ کنن که جنگیدن، یه ماه واره نمیجنگ. واقعا جابجا نکنید. یه تحلیلی که هست میگن این چهار اربعتون حرم، اون چهار امامیه که اسمشون علیه، و چه اشتراک اینا چیه؟ اینا هجرت کردن و از این هجرت هم این چهار امام بیشترین سود رو بردن. فرصته. بعد الان بعد قدر دونست، نه مریضیم، نه ما رو تبعید کردن، نه هیچ. این همه فضای مجازی و رسانه بیکار نشستیم، نمیدونم برای چی. بعد درس گرفت، بعد قدر این امام ها رو دونست که این همه برای ما زحمت کشیدن. و امام سجاد خیلی زحمت برای ما کشید، خیلی. با همون حالی که امام سجاد علیه السلام داشت قوقایی کردن، نذاشتن خون حضرت سید شهدا پایمال بشه، تو کربلا باشه. از همون اسارتش هم بیشترین استفاده رو کرد. از تمام تهدیدهایی که برای حضرت بود بیشترین استفاده رو کرد، تهدیدها رو تبدیل به فرصت کرد. اینا درس خدا شاید، اینا درس، اینا برکته، اینا عبرته. حالا روزه بعد اگه فرصت شد دوست دارم خطبه امام سجاد علیه السلام بخونم که ببینیم چیکار کرد. کاملا متفاوت خطبه که در شام خوندن با خطبه که در کوفه خوند. نماد فرهنگ غرب بود شام. بعد حواسمون خیلی جمع کنیم، شب نهم ماه محرم الحرام شب قمر بنی هاشم که چشم به هم گذاشتیم تموم شد، داره تموم میشه دهی اول. امشب از قمر بنی هاشم بخوان که ما رو اثرگذار قرار بده، واقعا عمر ما با برکت باشه. بعضیا چقدر بدن اصلا عمرشون برکتی نداره، بعضیا هستن مثل مدافعان حرم 20 25 سالگی 30 سالگی چقدر کارهای فرهنگی که نکردن آخرم با شهادت، این با برکت، خونشون هم الان برکت داره، شهدا الان هم دارن کار میکنن خدا شاهد. به طرف گفتم چرا داری دنبال شهادتی؟ گفت من شنیدم شهید بشم بیشتر کار میکنم، بیشتر اثر. الان همین ابراهیم هادی بعد 20 سال از دفاع مقدس الان داره ابراهیم هادی بین جوونا کار میکنه، مرام ابراهیم هادی زنده است، منشش زنده است، تو هر خونه میبینی سلام بر ابراهیمی هست داره کار میکنه. انشالله عمر آدم اثرگذار باشه. و نصرتی لکم معده، ما خدا ما رو یه جور قرار بده که دینش رو یاری کنیم، ما باشیم، لزوما این نیست حتما بری حوض علمیه، یه نعمتیه خدا به این طلبه ها عنایت کرده، قدر بدونن، توفیق میخواد، راه انبیا، راه امامای ما. و اگر میخوایم این توفیق به ما داده بشه به دستان قمر بنی هاشمه، سید علی قاضی رحمت الله علیه استاد آیت الله بهجت، یعنی 27 سال سنگریزه تو دهنش نگه می‌داشتن که حرف لغو نزنن، حرف بیهوده نزنن. بعد 27 سال که این کارو داشت، این عمل رو انجام میدادن، ناراحت، خدایا ما اینقدر داریم مراقبه از خودمون می‌کنیم، رفت کربلا و آخر بهش یه جور رسوندن که اگر می‌خوای از این قالب جسمانی در بیای بعد بری حرم حضرت ابوالفضل. کاری کرد قمر منیر بنی هاشم، کاری کرد با این قاضی که میگن دهه آخر ماه رمضان پیداش نبود، پرسجو و جستجو، از این بپرس از اون بپرس، فهمیدن دهه آخر ماه مبارک رمضان رو با امام زمان با هم معتکف میشوند. این قمر بنی هاشم چی کار میکنه؟ خود مرحوم قاضی رحمت الله علیه فرمودن که رحمت الله الواسعه حسین است و باب این رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم. امشب شب خیلی مهمیه، امشب شب خیلی اساسی و سرنوشت سازه، امشب است که میگن شهادت نامه عشاق امضا میشود، شب خیلی مهمیه، امشب و فردا شب شب خیلی مهمیه. خیلی اهل ذکر باشید، نثار مادر قمر بنی هاشم همیشه تو این چند روز مخصوصا فردا صلوات زیادی بفرستید و خود شب عاشورا رو با یه نیت خیلی خالص‌تر الحمدلله که هست بیاید. راهش خیلی از توفیقات، الان ما حرف میزنیم، ما داریم الان چند شبه حرف میزنیم، حرف مفتی هم داریم میزنیم، علم واقعی دست اهل بیت. علم عباس میگن علی بن ابی طالب زقن زقا، یه همینطوری که پرنده غذا رو میجوه به دهن بچهش میده غذاشو، میگه علم از دهان علی بن ابی طالب زقن زقا، مثل پرندهی که قضا میده بچهش میجای میذاره دهنش، علم عباس از دهان مبارک علی بن ابی طالب گرفته شده. انشالله عنایت کنه. حالا شاید با یه نیت دیگه اومده باشیم، ولی امشب بخواید از هر لحاظ باب این رحمت الله الواسعه وارد حریم ابا عبدالله شدن ابوالفضل عباس. حالا به دستور حضرت زهرا سلام الله علیها بعد شهادتش علی بن ابی طالب رفت زنی رو گرفت، به عقیل گفت یه زن خیلی خوبی میخوام، شجاع، عقیلم نسابت العرب، نسشناس، گفت خانواده کلابیه هستن، رفت فاطمه کلابیه که بعد شد ام البنین، شد مادر قمر بنی هاشم، شجاع بود ام البنین، حاصل ازدواج شد قمر بنی هاشم. علی بن ابی طالب باش تمرین نظامی میکرد، آموزش داده بود که برای کربلا، تا رسید کربلا جلوی چشمان قمر بنی هاشم علی اکبر رو زدن، ولی اصلا سکوت کرده بود، جایی که حسین هست نباید حرف زد. تو تاریخ چند صفحه بیشتر از قمر بنی هاشم نمیتونید پیدا کنید، سراغ ندارید که بیشتر صحبت کنید از یکی دو صفحه از برگای تاریخ، لذا اصلا صحبت نکردن، منتظر دستور بودن. جلوی چشای قمر بنی هاشم حسین ابن علی که رو جنازه علی اکبر افتاده بود دید زینب از خیمه زد بیرون، جلوی چشمان قمر بنی هاشم قاسم رو به شهادت رسوند، دو طفلان از زینب، اینا امتحانات سخت قمر بنی هاشم، تا اینکه اومد فرمود لقد زاغ صدری، سینم سنگینی میکنه، بذار برم بجنگم. حسین میگه علمم دست قمر بنی هاشم، میگه ابو عبدالله، گفت میخوای بری بجنگی؟ صدای العطش بچه ها رو نمیشنوی؟ شمشیر عباس رو گرفت مشک رو بهش داد، یه سرداری که آماده اصلا برای این اومده تو این دنیا که تو کربلا بجنگه، سخت در این امتحان عباس بودا، و اینم یه سند حقانیت ابو عبدالله است، همونطور که علی اصغر سند مظلومیت ابا عبدالله تو کربلا است، قمر بنی هاشم سند حقانیته. اصلا ابا عبدالله بر جنگ نرفته بود، کسی که با خانوادش رفته آرایش جنگی گرفته به خودش. اصلا میان تو سپاه ابا عبدالله یه تیرانداز نبود. یه دونه قمر بنی هاشم، همین که قاسم پاش به رکاب نمیرسه، ببین چقدر وحشتناک بود قاسم رو فرستاد حضرت میدان. آرایش نظامی نداشتن اینا، تیرانداز نداشتن، در مقابل دشمن 4000 تا تیرانداز داشت. اونجا میتونست قمر بنی هاشم چی بگه به امام حسین؟ امام حسین نمیبینی علی اکبر رو زدن؟ ندیدی؟ بذارم انتقام اینا رو بگیرم. حضرت چه فرمانده ای هستی؟ ها؟ گفت سمعن و طاعتا. بعد عمری مولا اربابم حسین از من چی خواسته؟ یه تقاضا داشت، اونم آب. ها؟ فکرش این بود که میره آب و میرسونه. خدا گفت عجب بنده ای دارم. حالا که دست راستش رو بزنید ببینم. علمم باهاش بودا. میگن یه علم پرچم ابا عبدالله دستش بود. علمدار سپاه ابا عبدالله بود. یه نیزه هم باش بود. نیزه هم برای دفاع داشت دستش. یه مشک هم دستش بود. شمشیر هم که ابا عبدالله ازش گرفته. لذا این علم رو بردن مجلس یزید جز غنایم شد. بردن مجلس یزید همه رو توجه داد به اون علمه. گفت علمدار این سپاه کی بوده؟ گفتن قمر بنی. گفت چطور؟ گفت جای دستش معلومه که تیر نخورده، شمشیر نخورده. محکم علمو گرفته بود که علم نخوابه. کاخ یزید به این اشاره کرد. بعد اتفاقات که شنیدید دیگه تو روزه قطعا میخونن بعد از ما انشالله این مقام حضرت علی اکبر رو. لب به شکایت، لب به شکوه در نیاورد. خدای وگه نمیبینی مردم بچه های حسین تشنه. بعد که افتاد زمین از امام حسین درخواست داشت. آقا بعد عمری ازتون یه درخواست. گفت جانم. گفت اگه میشه جنازه منو خیمه ها نبر، جاداره نبر. انشالله قبر قمر بنی هاشم با معرفت زیارت کنیم. صلوات بفرستید.